صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد از بیان نکته حجیت در شبهات موضوعیه، در شبهات حکمیه هم یعنی نسبت به جریان اصول ترتیب اجمالا همون ترتیبه، یعنی در جمع شبهات و شبهات حکمیه هم آقایان مشهور قائلن که در صورت شک شارع یه اصولی رو قرار داده که اشهر اون استصحاب بنابر مشهور متأخرین اصحاب. عرض کنم در شبهات حکمیه اونی که در دنیای اسلام واقع شد عرض کردیم کرارن و مرارن، ابتدا به عنوان این بود که اصولا حکم نیست، نه اینکه مجهوله، معتقد بودن که حکم نیست، لذا راه علاجی که برای اون قضیه پیدا کردن حالا غیر از خود استصحاب، راه علاجش غالبا به مسئله قیاس بود و قیاس رو اصحاب ما جز امارات غیر معتبر گرفتن. به ذهن ما شن اصول عملیست فرقی نداره، لکن مشهور بین اصحاب ما مخصوصا در ذیل بحث دلیل انسداد قیاس رو جز و زنون غیر معتبره گرفت، امارات غیر معتبره. به هر حال اون بحثی رو که اونها مطرح کردن در صورت عدمه، طبعا ما بنابر تفکراتی که در شیعه داریم چون بحث عدم رو مطرح نمی کنیم، عرض کردیم تحولی که در تفکر شیعه شد بعد از آمدن اخباری ها، بحث عدم رو مطرح کردن به جاش بحث جهل، نه عدم. یعنی ظاهر اصحاب قدمای محفظ که امثال ابن ادریس در سرائر همون نحوی اصحاب البرائر جاری میکنه که اهل سنت جاری میکنه، لذا اخباری ها اشکال کردن که اون مطلبی که اونا گفتن اونا فرضشون نبودن حکمه و این با مبانی شیعه سازگار نیست. بعد عرض کردیم که علمای شیعه از زمان وحید به بعد اینا هم آمدن در فرض عدم صحبت، در فرض جهل صحبت کردن نه فرض عدم. یعنی اگر ما جهل به حکم داشتیم مثلا استصحاب بکنیم حکم سابق رو، طبعا قیاس رو چون جزء امارات میدونستن مطرح نکردن. قیاس که در کلمات متأخرین اصحاب ما مطرح شد به این عنوان که اگر افاده علم کرد، حالا در یک جایی قیاس افاده علم کرد که انسان علم به حکم پیدا کرد، اونجا رو گفتن حجت به خاطر حجت ذاتی علم و قدر، که اخباری ها تو اون هم اشکال کردن، یعنی هم در زیر بنای مسئله و هم این خلاصه اولیه طرح باشه. اون چه که ممکن است ما در شبهات حکمیه مطرح بکنیم به طور طبیعی دوتاست، دو جور حکمه. یک حکم به عنوان این که خودشه حکمش چیه، این اگر بخواییم مطرح بکنیم، یا استصحابه یعنی حکم حالت سابقه، سابقا حرام بود حالا حرام، واجب بود حالا واجب، نجس بود حالا نجس، پاک بود حالا پاک، اصطلاحا استصحاب در شباتو و یا قیاسه که اهل سنت قائلن و اصحاب ما غالبا جز امارات غیر معتبره گرفتن، و یا مسئله قرعه است، مثلا قرعه بزنن که آیا واجب نماز جمعه در زمان غیبت یا نه. اون چه که ما داریم اینه در شبهات، چون ما در شبهات حکمیه گاهی حکم داریم در صورت جهل اما جنبه طریقی نداره، مثل اساس و طهاره. اساس و طهاره معناش این است که اگر ندانیم نجسی یا پاک ولو به نحو شبه حکمیه حکم به طهارت میکنه، لکن این جنبه طریقیت نداره. اونه که جنبه طریقیت داره و ممکنه در مقابل امارات واقع بشه و بحث درباره او بشه و نسبت سنجی بشه، این ستاییست که عرض کردن. یکی عبارت از مسئله به اصطلاح استصحاب، یکی قیاس، یکم قرعه. اینا ممکن است که در شبهات حکمیه حکم رو معین بکنه. قسم دوم شبهات حکمیه که شبیه این حالت هست حکم معینی رو نده، رو عنوان بره، مثل عنوان مجهول، مثلا براءت. براءت هم همین جنبه رو داره، اگر چیزی مجهول بود شارع اون رو جایز کرده، حلال کرده، مطلق کرده. یا مثلا قبه قابل، قبه قابل بیان البته مسئله به قول آن اقلائیست یا عقلیست، ربطی به جهل ما نحن فیه ندارد. و ها کذا قاعده احتیاط، اساط الاحتیاط و اساط التخییر. عرض کردیم کرارن مرارن اساط الاحتیاط و تخییر به لحاظ مجرا یکی هم، هیچ فرق نمی کنه. به تعبیر مرحوم شیخ، شک در مکلفون بهه، و به تعبیر ما شک در سقوط تکلیفه. شک در سقوط تکلیف مجرای براءته، شک در سقوط تکلیف مجرای اجتهاد یا احتیاط. اون وقت اگر شک در مکلفان به یا در سقوط تکلیف بود، اگر احتیاط ممکن بود مجرای احتیاط، احتیاط ممکن نبود مجرای تخییره. این اصطلاحی که متعارفه. پس اینها حکم رو ثابت میکنه. مثلا میگه جایزه لکن با عنوان مجهول الحکم، نه با عنوان مثلا سیگار کشیدن فی نفسه. یا مثلا احتیاط بکنیم، ترک بکنیم، اگر محرم وجوب اجتناب داره، اگر واجب لزوم اتیان داره، نه اینکه میگین عمل واجبه، لزوم اتیان یا وجوب اجتناب. پس ما در شبهات حکمیه به طور کلی میشه گفت سه قسم داریم. یکی اینکه اصولا یک حکم تعبدی باشه مثل اساط تارو، از محل بحث ما خارجه. دوم اون جاییست که جنبه طریقیت داریم، دو جوره. یه دفعه طریقیت به یک حکم معین داره، یک حکمی فی نفسه داره، مثل این که بگیم واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروهه. و عرض کردیم طرقش هم سه تاست، یا استصحابه یا قرعز و یا قیاسه. قسم دوم رو حکم بیاد به عنوان عنوان مجهول، نه به عنوان واقع. و این هم سه قسمه برابر مشهور بین آقایون، یکی براءته، یکی احتیاط، یکی تخییره. این سه شش تا نکته رو ما در شبهات حکمیه متعرض میشه. اما نسبت به ستای اول، خب تقریبا متفقون علیه از خارماز، بلکه قطعی است که قرعه در شبهات حکمیه جاری نمیشه. البته انشاءالله در بحث قرعه عرض خواهیم کرد. یه روایت واحده یه عجیبه ای داریم که در نسبت امیرالمومنین قرعه میذاره در شبهات حکمیه، خیلی بعیده. مطمئن باید این نهی که از رواز کرد علم و اهلا اصلا هنوز مفهوم میشه درست نفهم میشه تو بحث قرآن انشاءالله متعرض میشه، فعلا اینجا جاش نیست. چون این روایت بود من بحث قرآن رو مطرح کردم، ولو کسی در بین فقهای ما نداریم قائل بشه که در شبهات حکمیه مثلا نماز جمعه واجبه یا نه در زمان و شیخت بندازه بینه واجبه یا به نماز ظهر. هیچ فقیه از فقهای ما و نه از فقهای سنی و نه از فقهای اسلام هیچ فقیهی این احتمال قرعه رو نداده که به قرعه مراجعه کنه. مسئله قیاس چرا؟ مسئله قیاس مسئله بود که عرض کردیم از همون صدر اول، از زمان اولی شروع شد، اما زمان اولی کم بود و زمان دومی زیاد شد، چون با انبوه مسائل روبرو شدن، توسعه جهان اسلام آمد، گیر کردن چیکار بکنن، لذا رو آوردن به قیاس. از کردیم خود اهل سنت هم دارن، در قرن اول اسمش رأی بود، در قرن دوم اسمش قیاس شد، الا در قرن اول عنوان رأی برش بود دیگه. این بحثش محل خودش. آیا این بحثی که اینجا مطرح شده که رجوع به رأی باشه یا چیزی شبیه اون اجماع؟ ما اجماع رو طریقیت برش قائل نشدیم، چون بنابر رأی اون آقایون طریقیت نداره جزو منابع تشریعه، لذا اجماع نیاوردن، نه اینکه حواسم نبود، فقط قیاس رو ذکر کردیم. قیاس و اجماع در زمان دومی آرام آرام وارد مصادر اسلامی شد، منابع تشریع شد، لکن اجماع شأنش چیز نبود، حکایه طریقیت نبود. اما قیاس شرا شأنش طریقیت. عرض کنم خدمت مصاحبتون که ما باشیم و مختزای قواعد. ببینید در قوانینی که بشر داره به طور طبیعی قوانین دو جورن. یه جور قوانینی است که فرض کنید قانون اساسی و قانون مدنی رو افراد معینی قرار میدن، ده نفر 20 نفر مجلس مؤسسان به قول خودشون تشکیل میدن و این قانون رو تصویب میکنن. متعارف در اینها که اینجوریه یه ماده میگذارن که اگر مشکلاتی پیش آمد، مواردی پیش آمد یا مجهول بود یا در قانون نبود یا تعارض بود، مثلا مجموعه ای از افراد اهل نظر فرض کنید 20 نفر 30 نفر جمع میشن، اونا اون چرا که صلاح میدونن جد، اگر این باشه این تبعیت نداره، این موضوعیت داره. اگر این باشه یعنی همون کسانی که تأسیسن قانون رو گذاشتن همونا فرصت میدن برای افراد دیگه هم تأسیسن قانون. چه فهم میکنم یه ما هم بشر بودیم بعد از ما هم بشر میاد، چه نکته خاصی نداره. ما 10 نفر اهل خبره این قانون گذاشتیم، 10 نفر دیگه اهل خبره میان میگن اینجاش خرابه، اونجاش مجهوله، اونجاش مبهمه، اونجاش تعارض داره، اینا رو برمیدن. اما اگر نظامی باشه طبیعت نظامش این باشه که خودش دست افراد معین نشده، فرض کنید یک مرکز تصمیم گیری خاصی است، فرض کنید احزاب، احزابی که داره ایدئولوژی معینی هستند برای اداره کشور، برای نظام، برای قانون، یا فرض کنید مثلا نظام هایی که به اعیان و مثلا اشراف برمید، بالاخره یک جنبه موفق اون نیروی مقنن فرض میکنه، فرض کنید اونو عادتا این طور میگه. مثلا اگر استانداری در فلان مطلب قانونی ابهام پیدا شد دست نگه بداره بنویسه تا ما به مرکزیت حزب اعلام بکنیم اونا بگن چیکار بکنه. دقت کنید عادتا بشر اینجوره، عادتا عرض میکنن یا میتوانن اون افراد تصمیم گیری کنن یا تصمیم گیری موقتی میشه تا نظر مرکزیت روشن بشه. عادتا اینطوره، این به طور طبیعی. بحثی که بود ظاهرا دستگاه خلافت به خاطر رو نیوردن به وصایت احکام الهی رو از قسم اول دونستن، مخصوصا اونجایی که مربوط به سنن پیغمبر بود. تصورش این بود که یک احکام کلی، این حسنان کتاب الله، نظر این بود یک چارچوب‌های کلی رو خداوند می‌فرماید. یه چیزهاییست که در جامعه روز به روز پیدا میشه، حادثه پیش میاره، اینا رو در اختیار حاکم قرار بدیم و حاکم هرچی مثلا جعل کرد این درست، این شبیه همون قسم اول میشه. نظر ائمه علیهم السلام و امیرالمومنین بود که احکام الهی به حساب مجهول ذهن بشری نیست، این احکام یا در چارچوب‌های کلی در قرآن بیان شده یا در سنت پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه. بله سنن پیغمبر اقسام داره، بعضی از سنن پیغمبر تا روز قیامت هست، تغییر نمیکنه، مثل رکعت سوم و چهارم نماز که سنه النبی. بعضی از سنن هم یک شرایطی داره که ممکنه با نظر امام معصوم جابر کم و زیاد بشه، بعضیش هم ممکنه حتی نظر امام معصوم هم نخواد، فرض کنیم فقیه یا جامعه اسلامی بتونه تو اون کارهای انجام. خلاصه کلام این است که در اینجا اصولا این قیاس و فضا سازی این وصولش به حکم انصافا بسیار مشکل، چون اگر از قسم اول باشه این خودش حکم دیگه، فضا سازی نمیخواد این خودش تشریعه. اگر از قسم دوم باشه درسته با فضا سازی سعی میکنن به حکم الهی برسن، سعی میکنن، لیکن اون چیه فضا سازی ساخته ذهن بشری است. لذا فرمود ان السنه اذا قیست محقت دین، این دین نیست، ان الدین عند الله الاسلام، دین باید من الله باشه. اون چیه که میخواد من الله سبحانه و تعالی باشه، البته عرض کردم اونا اشکالشون این بود که فرض کنیم مسئله خمر یا همین اراضی خراجیه که عرض کردم، اینا مثلا در آیات مبارکی یا در سنت پیغمبر اصولا نیامده. خب اون جوابش هم بود که قرار است که اینو چون حدیث ثقلین رو بد فهمیدن، این حدیث ثقلین نکتهش این بود شما برای دین، برای اینکه دین در تمام صحنه‌های جامعه حضور داشته باشه تا روز قیامت، دقت کنید شاید ما شیعه هم درست نفهمیدیم، نه اینکه سنی ها، تا روز قیامت، یعنی تا همین لحظه که من در خدمتتون هستم همین الان نشستم، ظاهرش اینه که برای مشاکل دنیای اسلام بلکه مشاکل دنیای بشریت از راه قرآن و اطرت حکم الهی در میاد. ببینید من اندنا نباشه، ان دین عند الله باشه، از خدا گرفت. حالا چون یه قسمتش برمیه به اشتهاد تقدیم داشتم، مسائل کلامی توش وارد شده، من به همین مقدار اکتفا میکنم. پس بنابراین مشکل اساسی اینه که ما هر حکمی رو بخواهیم در شریعت مقدسه بر اساس مثل استصحاب یا بر اساس فرض کنیم بگیم که مثل قیاس با قطع نظر از تعبد شرعی بگیم، اونا ساخته و پرداخته ذهن ماست نه اینکه حکم الهی باشه. لذا طبق قاعده اگر ما باشیم احکام الهی جز از راه کتاب و سنت و جز از راه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین فهمیده نمیشه. راهی برای فهم احکام نه قرعه نه قیاس نه استصحاب. بله آقایان ادعا کردن روایات آمده به تعبد استصحاب در شبهات حکمیه که عرض کردیم روایات مشکلات فنی داره و از روایات هم در نمیاد و به قول مرحوم ملا محمد امین استرابادی در روایاتی که ما در شبهات حکمیه داریم تعبیر استصحاب درشون به کار برده نشده، در روایاتی که در شبهات حکمی داریم بعضی هاشون خلاف حالت سابق هست ضد استصحاب، بعضی هاشون مطابق با استصحاب. این روایاتی هم که مرحوم شیخ و دیگران تو بحث استصحاب بردن تماما در شبهات موضوعی است. این روایاتی رو که ذکر کرد تماما در شبهات موضوعی است و در شبهات حکمی نیست. پس بنابراین حق در مقام این است که اصولا این بحث که ما یک حکم رو با یک اصلی ثابت بکنیم بعد یک خبری بیاد اماره بیاد برخلاف اون اصل باشه نسبت سنجی بکنیم، به نظر ما اصلا جای نسبت سنجی نداره، نکته‌ای در نسبت سنجی نداره، چون نیست چین حکمی. حکمی رو که ما بخوایم از اصل، حتی اگر قیاسم اصل بدون، از اصل در بیانیم در شبهات حکمیه. حکم من من به اصطلاح منحصراً از راه تلقی وحیه، ما اصلی نداریم که بتونیم یک حکمی رو باش اثبات بکنیم یا وجوب یا حرمت، وقتی بیاییم نسبت بین دلیل اون رو با دلیل اماره پیدا بکنیم. پس این مبنی بوده بر تفکر آیان که لا تنقض الیقین بشک رو در شبهات حکمی هم جاری کردن، استصحاب رو مطرح کردن که به نظر ما شبهه داره و جای جریان استصحاب نیست. خواهی نخواهی بحثی که مرحوم ناینی و دیگران مطرح فرمودن خواهی نخواهی جاری نمیشه. نکته بعدی اون قسمی است که به عنوان مجهوله. بله اونها ثابت، براءت که به نظر ما ثابت نشد، حدیث رفع مشکل داشت، احادیث دیگه هم مشکل داشتن. براءت این که شارع بگه اگر شما نمیدانید این حکم به حسب ظاهر برداشته شده، این ثابت نشد. اون مقداری که ثابت شد بنای عقلاست، این اصل عملی نیست، این بنای عقلاست. عقلا در مراتب قانونی یک مرحله رو به نام تنجز میدونن که مرحله وصول حکم مکلفه. اگر وصول حکم مکلف نشد به جهت من الجهات، یا نس نیست یا نس مجمله یا متعارض، به هر نکته‌ای که پیش آمد اگر حکم منجز نشد نرسید وصول پیدا نکرد، اون حکم منجز نیست. اگر حکم منجز نشد آثار جزایی نداره. اون چه که ما الان از سیره عقلا میفهمیم بنای عقلاست، این ربطی به براءت نداره اصلا. حکم اگر وصول پیدا نکرد منجز نمیشه، منجز نشد موضوع احکام جزایی نیست، اصلا جای براءت هم نیست. این لذا براءت به نظر ما جاری نمیشه، احتیاط هم جاری میشه، البته تأخیر هم عده از اعلام گفتن جاری نمیشه، چون بالاخره لابد یا ترک میکنه یا فعل میکنه. تأخیر هم برون اصل قبول نکردن که ما قبول کرد. پس در میان شبهات حکمیه اگر چیزی جاری میشه فقط اسارت الاحتیاطه، تأخیر هم مواردش خیلی کمه، اسارت الاحتیاطه و این درست جاری میشه. نه نمیدونیم صدقه واجبه در اول ماه یا دو رکعت نماز مثلا به طبق احتیاط هر دو رو انجام بدیم، خب طبعا احتیاط موردش در تحیره، در تردد، در جهل. اگر دلیل معتبر آمد که نه در اول ماه صدقه واجب الوقوف تا جا احتیاط باشه. اصولا ما عرض کردیم قوام احتیاط به عنوان اصل عملی جایی است که علم اولا به نحو طریقی باشه نه به نحو موضوعی، ثانیا در اون جایی که علم به نحو طریقی است نسبت انطباق با طرفین متساوی باشه. اما اگر یک نسبت 90 باشه یک نسبت 10% جای احتیاط نیست. وقتی خبر آمد که حکمینه اضافه بر این که حجت هست لااقل تساوی نسبت نداره دیگه، اون تساوی نسبت برداشته میشه و جای رجوع به احتیاط نیست. و این طبیعتاً اصلا نه بحث ورود مطرحه نه بحث تخصیص مطرحه، همین که عقل حکم میکنه به احتیاط. و گفتیم روایات احتیاط رو هم ما همشو خوندیم، روایات احتیاط رو هم هم کردیم برای همین صورت، بر صورت علم اجمالی. ادعیش هم که استحباب و جهات دیگری بود، ادعی هم اصلا احتیاط معنای دیگری بود، اصلا به این معانی نبود. علی حاله اون چه که حکم عقل است و اون چه که از روایات در میاد برای جنبه احتیاط، در حقیقت این در جایی است که تساوی باشه. وقتی یعنی ندانیم موضوعش جهله، ما ندانیم نسبت واحد باشه، نمیدونیم این واجبه یا اونجا، حالا هم روایات هست هم حکم عقل هست، به وجوب اجتناب اگر حرامه، به وجوب اتیان اگر احتمال وجود.
خبر غیر معتبر میتونه تساوی به هم
بزنه؟ بعیده، اگه به هم زد احتیاط مشکل فهم نمیکنه. نکتهشونه اگر خبر ضعیف هم توانست، حالا فرض کن در باب مستحبات احتیاط رو به هم بزنه، دیگه جای احتیاط نیست. پس احتیاط مورد خاصی داره، نکته خاصی داره، به هیچ وجه قابل قیاس با حجت خبر، یعنی اون خبری که موصومون بهه، با حجج و عقلاییه مثل یقین یا اینها نداره. این هم راجع به این قسمت. پس بنابراین روشن شد که در باب شبهات حکمیه اصولی که ناظر به خود حکمن اصولا نداریم، حالا بخواد فرض تعارضش با امارات، نسبتش با امارات، اصولی که ناظرن به موارد جهل داریم، اما اینا اصولا در یک عالمن، ادله امارات و حجیت حجر در عالم دیگری هن، از این دوتا عالم مستقلن، ربطی به هم نداره. این راجع به این قسمت. و اما یک قسمت دیگری از بحث موند، آیان مبناشون این است که اگر قطع باشه و امارات، قطع چون حجیت ذاتی داره مقدم دائما بر عرض کردیم پیش ما، این مطلب هم روشن نیست. این مطلب هم به این که قطع اولا چون حجیت رو از باب کشف گرفتن و همون جری عملی گرفتن به اون مقدمات، که اون مقدمات پیش ما ثابت نیست، به لحاظ ارزشی هر دو مثل هم هم، اماره معتبر با قطع یکی، قایت الام قطعی حجت اقلاییست، مقبول اندال اقلاست، لیکن نه اینکه حجت ذاتی باشه، ممکن در یک شرایطی هم اقلا اونو قبول نکنه، اقلا معناش این یعنی. و اما امارات یا حجتی هستن که در قانون معینی هم فرق نمیکنه، که جنبه کشف دارن فرق نمیکنه. و اما به لحاظ تطبیق در خارج، در شما تو حکمیه ما قطع پیدا بکنیم و در مقابل حدیث معتبری باشه، اینجوری مثلا فرض کن، اونا میگن قطع بر حدیث معتبر مقدمه، یعنی مثلا حدیث صحیح و سند توضیحاتش گذشت، ما در باب خبر قائل به حجت تعبدی نشدیم که این بحث پیش بیاد، مثلا اون بحث قبول نکرد، گفتیم خبری حجته که وثوق پیدا بکنه، شواهد بر وثوقش، چطور میشه ما قطع به خلاف داشته باشیم شواهد بر وثوق پیدا بشه؟ این چیزی اصلا معقول نیست. یعنی با وجود قد چطور شواهد؟ بله ممکن است، این البته باز خودش یک خلافی داره، ممکن است شواهد نوعی مثلا اصحاب بهش عمل کردن، خبر ضعیفه، مخالف با اهل سنت هم هست، لکن اصحاب بهش عمل کردن و تلقی بر قبول شده، لکن این فقیه خودش میگه ما نگاه میکنیم به تاریخ اسلام خلاف این رو تقریبا وثوق بهش داریم، خلاف این شاید تصویر بشه شاید، لکن معلوم نیست اینجا حجت قطع هم باز مقدم باشه، این هم روشن نیست. یعنی اینجا روشن نیست که شواهد نوعی که از عمل اصحاب باشه این محکوم به قطع بشه. به هر حال ظاهرن تعارض پیدا میکنه، از یکیش باید رفعیت بکنه بالاخره، و متعارف در خصوصا اشکال معروف اخباری ها همین بود که شما شواهد نوعی رو بگیری از اون قطعتون رفیع بکن. اگر یک چیزی بین اصحاب تلقیه و قبول شده ولو شما وثوق به خلافش پیدا بکنید، شما دست از اون شواهد بردارید و برگردید به شواهد نوعی، و الا تعقل به اصطلاح شخصی معقول نیست، هم از قطع وثوق پیدا بکنه هم از اماره وثوق، که معقول نیست. که در موضوعات خارجی چرا این معقوله؟ چون اونجا قائل به حجیت شده. مثلا قطع داره که این عبا نجسه، از اون طرف دو شاهد عادل میگن ما بودیم که این عبا پاک شد، پاکه، چون بیانه در مورد خارجی تعبدن حجت، اونجا چون تعبدن حجت نبود، اینجا چون تعبدن حجته در موضوع خارجی فرض میشه. من قطع دارم این نجسه، در این حال بیانه آمده که این پاکه، و حق اینه که اینا تعارض میکنه، باید ترجیح داده باشه. این که بگیم قطع ذاتن مقدمه، این ثابت نیست، اینم یک مطلب راجع بگیم. حالا چون دیگه مطلب هی تکرارش نکنیم که خسته کننده باشه، بعد از این مطلب مرحوم نائینی قدس الله نفسه تبع بشه به بیان عده‌ای از امور میپردازه که آیا اینا به تعبیر مرحوم نائینی جز اماراتن یا جز اصولن، و طبیعتن نسبت بین اونها و استثها. در کلمات مرحوم نائینی اصل اولی رو که مطرح میکنه قاعده یده، در همین تغییرات تصادفاً در کتاب مرحوم آقای خویی در مصباح چند تا که مطرح میکنه، به نظرم یکی با آخرش قاعده یده، اولیاش قاعده دیگه هستن. حالا مرحوم آقای نائینی به عکس اول قاعده ید رو بود، ما هم چون بنامون اینه که فعلا به همین عبارات نائینی و بعد اشکالات مرحوم حاضی ها اون چه که به ذهن میرسه به این اکتفا بکنیم. بعد ایشون فرمودن خب طبعا مخصوصا آیان ما این اصول رو چون در موضوعات خارج جاری میشه، اساس الید و قاعده فراغ و تجاوز اینها در موضوعات خارج جاری میشه، قاعدتا در مباحث اصول نمیارن، چون اصول باید در مسائل کلی باشه، شبهات حکمی باشه نه شبهات موضوعی. شو اونی که به عنوان قاعده در شبهات موضوعی مطرحه عادتا پیش اینها قاعده فقهی است. عرض کردیم مسئله فقهیه دارن، قاعده فقهیه دارن و مسئله اصولی. عادتا مثل قاعده ید و قاعده فراغ و قاعده تجاوز رو جزو قواعد فقهی میارن عادتا، چون در موضوعات عرض کردیم مرحوم آقای نائینی قدس الله سره فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی رو چند بارم گفتیم، چون در کتاب‌هایی که تغییر ایشان واضح نموده عرض کردیم، ایشون میفهمن کل مسئله تجعل نتیجت و کبرا لقیاس استنباط حکم فرعی شرعی فرعی کلی این اصولیه، و کل مسئله تقوی نتیجت و کبرا لقیاس استنباط حکم شرعی فرعی جزئی، که فرقش مخواهیم کلمه کلی و جزئی است، این قاعده فقهی است. مثلا قاعده ید اگر ثابت شد میگیم فلانی تصرف داره پس مالکه، چون کسی که تصرف بکنه مالکه. این خلاصه نظر ایشان، و توضیح دادیم علمای اهل سنت هم توی این مسئله بحث کردن فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی، و به نظرم در این کتابی که از یکی از این معاصرین مثلا از عبازی هم هست، از خوارج برسه، این جمع کرده از کلمات عبازی ها و غیر عبازی ها مجموعاً 11 فرق بین این تو گذاشتیم. به ذهنم میاد فرق برم نائینی هم نداره، یعنی از علمایی که نقل کرده چیزی شبیه کلمات نائینی درش نبود، فکر میکنم فراموش کرده. به هر حال خود این عقیل سام و تخصیر نکته دیگری در فرق بیان کردیم که فعلا جاش اینجا نیست. اولا ایشون فرمودن که امارات دو نکته داره، انتکون لاجعت و کشفن فی حد ذاتها، و ثانی ها ان یکون اعتبار ها من حیث و کنها کاشفته. ایشون از این نکته از این راه وارد شدن. ما عرض کردیم امارات عبارت از اموری هستن که ما با اونها ما رو به حد الواقع میرسونه، ما رو با واقع سرکار داره. هر چیزی که با واقع با حد الواقع سرکار داره اماره است، و اما اصول سرکارش با حد العلمه، با صور ذهنی است، حالا ایشون راه دیگه گفتن دیگه اینا رو تکرار نمیکنم. از اینجور قواعد قاعده یده که یه حکم به صاحب ها بلملکیه و قد استقرر علالاله که طریقت و العقلا و استفازت به نصوص عموماً و خصوصاً فی الموارد الجزئیه. البته معروفتن نص هم نیست که بعد ایشون میگه لولم یه جز حالا لما قامد المسلمین سوغا، لکه این روایت مستفیض نیست، خبر واحد هم هست، اشکال سندی هم داره. این که ایشون فهمدن مرادشون یعنی وقتی مجموعه روایات رو نگاه میکنیم حس میکنیم در محیطیست، در جویست که اگر کسی در چیزی تصرف کرد مالک، دنبال سبب ملک نمیگردن، دنبال سبب مملک نمیگردن. مثل این که مثلا فرض کنید در باب جرح و تعدیل دارن دیگه، میگن جرح و تعدیل قبول میشه ولو من دون ذکر سبب، یعنی متعالی ثقت و ضعیف و اینا رو میگن، لا بأس به فی اشکال و مخلط و اینجور الفاظ رو میگن، نمیگردن دنبال این که تو چرا گفتی ضعیفون، چرا گفتی ثقتون، چرا گفتی مثلا لا اعتمد علی. در اهل سنت دارن که یکی کسی راجب یکی کسی گفت که ضعیفه، گفتن چرا گفتیم تو خیاب تو کوچه دنبال علاقش میدوید، معلوم میدویدن دنبال علاق که ربطی به ضعف و وساقت در حدیث نداره. من از اینو دارم به این مناسبت که گاهی تعلیلی که ذکر میشه خیلی بیمناسبت، خیلی غیر مربوط نامربوط. علاوه کیف ماکان انصافش این مطلبی که ایشون فرمودن درسته، اما روایاتی داشته باشیم مستفیض به عنوان این که ید مثلا اماری ملکیت، این رو روشن نیست. به هر حال ایشون میفرمان که زیاده من غیر فرق بین ید المسلم و کافر الا در مسائل مثل تزکیه و لقمه و اینا. بعد ایشون میفرمان و هادا کلهو ممالا اشکال فی انما الاشکال فی کملیت من الامارات و من الاصول عملیه. چون دیگه حالا وقت همون شدی بخواییم بخونیم این حدیث رو انشاءالله فردا عمدشون، و این حدیث رو در احادیث دیگری هم در وسائل آورده، اگر وسائل این چاپ مرحوم آقای ربانی، البته اینجا آقای ربانی حاشیه نزده، از جلد 17 شو مرحوم آقای ربانی جلد 18 چاپ قدیم ابواب کیفیت الحکم بابی داره در وسائل، در ابواب القضا باب کیفیت الحکم باب 25 ش چند تا روایت در اونجا آورده، انشاءالله اینو فردا میخونه. وقت فکری که میخواییم تا فردا بکنیم با قول امروزی ها مشق شب، چون مرحوم نعینی فقط دو احتمال داده، احتمالاتی که در باب ید هست اینه، یک خود تصرف یعنی ملک، دیگه بحث اماریت نیست، شما مستقیم ملک رو میبینید، این ادراک مباشر مستقیمه، واسطه نمیخواد. دو اماره کاشف لکه ناقص با تفهیم کشف کامل میشه که رأی مرحوم نایب نیست. سه اماره کاشفه و اماره از ید اماره است، لکن اماریتش به لحاظ ذاتش نیست، به لحاظ قلب است، نکته خارج از خودش. چهار اصولا ید اماره نیست، اصل عملی است لکن اصل محرزه. این چهار مورد، در مورد اماره بودنش دو احتمال، در مورد اصل عملی یک احتمال و یک احتمال دیگه این فرق داره انشاءالله تعالی. ظاهر عبارت مرحوم نعینی این است که اماره است و کاشفه لکن ناقص تفهیم کشف. و صلی الله علی محمد.